الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
على محمد وآل محمد
دکتر رفیعی.
من و شما با آدم کشتن و شراب خوردن و اسلحه به کفار فروختن جهنم نمیریم. ما اصلا اسلحه دست نگرفتیم تا حالا که بخوایم به کفار بفروشیم. ما یه مورچه پامون به روش ناراحت میشیم. ما با آدم کشتن مثلا واقعا اینطوره. من بارها گفتم خانوم مسلمانی که اینطوری رو گرفته که گوشه چشمش پیداست از اسم زنا بدنش میلرزه، اصلا حاضر نیست خونه بیاد بیرون نامحرم نبیندش. این معلوم از زنا مسونه. و شما مخاطبین من معلوم از شراب مسونید، اینا معلومه. اما یه سری گناهانمونه، همونی که پیغمبر به معاذ فرمود بیشتر شما برای جهنم رفتن یا عذاب قبرتون مال زبان. یکی از این گناهان زبان سخنچینی است. آقا من دارم با شما یه حرفی میزنم، عجیبه آقا، من عضو بعد جلسات خصوصی هستم. خصوصی یعنی مثلا مثل گزینش، مثال عرض می‌کنم محرمانه. خب آقا داریم پرونده آقا رو بررسی میکنیم، باید یه چیزی بگیم دیگه. بگیم مثلا ایشون تو مسئولیت داره، ایشون فلان جا دفاع از فلان مثلا جریان منفی کرده، یا ایشون تو فلان قصه مثلا فلان اشکال رو داره. ما هنوز از جلسه بیرون نیومدیم طرف خبر داره میدونه کی گفته کجا گفته. معلومه الان که راحت انتقال دیگه، همونجا نشستی براش پیامک بزنی فلانی گفت نذاش پرونده شما تصویب بشه، حرامه. آمد پیش امام، عرض میکنم که صادق علیه السلام، گفت آقا فلانی پای سر شما اینطور میگفت. آقا من نمیدونم اون گفته یا نه، ولی تو آدم بدی هستی، تو آدم بدی هستی، چون اومدی منتقل کرد و منو به زحمت انداختی. میگه فکر کردم منظور از این که میگه منو به زحمت انداختی چیه، دیدم بلند شد آقا وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند، دعا کرد برای اون شخص. ببینید گفت باران نمی آمد. قوم حضرت موسی هم نماز باران می خواندن. خود پیغمبر خدا هم حاضر. حضرت موسی می دونید با خدا راحت حرف می زده. خدایا ما که وظیفمون انجام دادیم که نمازمون رو خوندیم، بارون هم که دست توست، دست ما نیست، چرا باران نمیاد؟ خطاب شد موسی یه سخنچین بین شماست، نمام، همونطور که عذاب قبر داره مانع نزول رحمت خداست. موسی گفت خدای خب زودتر میگفتی، چیه اسمش؟ الان بندازمش بیرون، الان بندازمش بیرون، چیه؟ موسی، خدا فرمود موسی ما خودمون که نمامی نمی کنیم که، اگه اسمشو بگیم میشه سخنچینی. ما که نمیگیم چیه، ما داریم به تو میگیم خودمون کارو بکنیم. خب خدای من چه کار کنم؟ نه بارون میگی نه اسمشو میگی. خب موسی یه راه داره، خدا فرمود موسی یه راه داره، حضرت موسی بگو همه توبه کنن. حضرت موسی اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، والا بسم الله شو من عرض بکنم، مردم یه سخنچین در بین شما هست، ما که نمیدونیم کیه، ولی همه استغفار استغفر الله ربی و اتوب الی، باران نازل شد، یعنی اونم توبه کرد منتها با. لذا رسول خدا گاهی بهش میگفتن امرو پا منبر شما یه کسیه دیشب شراب خورده مثلا، حضرت فرمود بعضیا شراب میخورن کار خوبی نیست، مثلا هیچ وقت به نام کسی رو خطاب نمی کرد. دوستان پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود الا انبئکم بشرارکم، بگم بدترین شما کیه؟ آره دیگه، سوال، شرترین آدم زیر این آسمون کیه؟ اون که چاقو میکشه، اون که لاتی میکنه، اونی که نه، فرمود اونم بده، ولی شرترین شما کسیه که سه تا ویژگی داره. بسم الله، انشاءالله در بین شما نباشه، اگر هست اصلاح کنیم. سه ویژگی در کسی باشه شرار خلقه. یک، المشاؤون بالنمیمه، کسایی که سخنچینی میکنن. مشی قرآن هم داره دیگه، آیهش تو سوره قلمه، مشاؤن به نمیم. دو، البته این دوتاش هم این همون سخنچینیه، یعنی یه نوع سخنچینیه، المفرقون بین الاحبه، اونایی که هی بین مردم اختلاف ایجاد میکنن، دوستان رو از هم میگسلند، جدا میکنن. و سوم، الباغون للبرعا المعایه، اونایی که برای افراد بیگناه عیب میتراشند. وای وای که تو فضای سیاسی ما قوغا میکنه این حرفا، چه حرفایی پشت سر مسئولین، مراجع، شخصیت ها. خیلی آقا آدم گیر قیامت، باید جواب بده. نکنید خودمونو جهن. اگر درست نقل میکنید سخنچینیست، اگر نادرست تهمته، همشم غلطه. به همین جهت در روایت دارد، عجیب این روایت، الجنتو محرمتون علل مشائین بالنمیمه، کسایی که مش میکنن این ورونور حرفا رو انتقال میدن، روایت میفرماید بهشت بر اینها حرامه، چون سخنچینی دروغم توش هست، منکرم توش هست، اختلافم توش هست، حسادت و یعنی یه حالت به قول معروف پشتیبانی برای گناهان دیگره. حواستون جمع باشه.
بخش شبکه رادیویی تهران.
خیر مقدم عرض می کنم، به آب و تاب خوش آمد.
زیر و بم هنر قدیم،
رنگ و لعاب هنر جدید،
گاهی رسیدن به تولد یک خاطره،
گاهی ایستادن در قلب یک حادثه.
همراه ما
در آب و تاب رادیو تهران. آب و تاب به میزبانی استاد محمد صالح علا.
سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید.
در آب و تاب برای شما از سینما و هنر و فرهنگ میگیم.
ما دیدم ترانه هایی میاد که اصلا به آهنگه، یعنی نتوانسته جواب ملودی رو بده یا ملودیه نتونست جواب این شعر رو از این بهش بگه آخه این چه شعریه که برای من گفتی.
از زندگی اهالی هنر که هنرشون کار کردن برای شما مردمه.
در حقیقت از همون کودکی این مسائل شروع شد و مثلا من یه گلی کشیده بودم که کج بود، فقط فکر می‌کردم که این شبیه یه آدمیه.
آب و تاب،
جمعه ها
ساعت 21
FM 94،
روی موج هنر و خاطره، رادیو تهران. آب و تاب.
هموطنانی جان، خیلی خداحافظ.
روابط عمومی رادیو تهران.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزارها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهاد چهارم با عنوان اشک چهاردهم پس از یک خونریزی گسترده خانگی بر تخت امپراتوری اشکانیان تکیه زد. مارک انتونی، یکی از امپراتوران سگانه روم، از نوپایی امپراتوری جدید سوء استفاده کرد و نیروهای خود را برای حمله به ایران به ارمنستان برد. ارتوازد، پادشاه ارمنستان هم از پشتیبانی او دریغ نکرد. اما فرهاد چهارم با کمک فرمانروای اتروپاتن در غیاب مارک انتونی به بخشی از سپاه او تاخت، آنها را تار و مار کرد و سپس توانست به نیروهای او آسیب فراوانی وارد آورد. مارک انتونی که از سوی ارتوازد شاه ارمنستان حمایت می‌شد، در ماه اکتبر 36 پیش از میلاد، پیش از فرارسیدن زمستان، در حالی که تلفات سنگینی داده بود، ناگزیر به خاک ارمنستان عقب نشست. فرهاد هم در پی تاکتیکی که پارت‌ها داشتند صحنه را ترک گفته بود. مارک انتونی در راه بازگشت تنها به جسد سپاهیان خود برخورد. او در این جنگ با از دست دادن 2 لژیون از سپاهیان خود چنان شکست سخت و تعیین کننده‌ای خورد که پلوتارک، تاریخ نویس عهد باستان، آن را به صورت یکی از نبردهای بزرگ تاریخ نقل کرده است. محاصره دژ فراسب بیش از حد انتظار زمان برده بود، به ویژه اینکه سپاه بزرگ روم برای تهیه آذوقه در سرزمین بیگانه اتروپاتن در تنگنا بود و همواره میبایستی گروههایی از سپاهیان برای به دست آوردن آذوقه راههای زیادی را پشت سر بگذارند. البته اگر گروه کوچک می بود، نه تنها کاری از پیش نمی برد، بلکه با خطر حمله مردم بومی و دشمن نیز روبرو بود و اگر فرماندهی سپاه گروه‌های بزرگتری را روانه کار می‌کرد، از قدرت سپاه در حال جنگ کاسته می‌شد. شگرد خاص پارت‌ها در جنگ و گریز هم عرصه را بر نیروهای مارک آنتونی تنگ کرده بود. کار محاصره به درازا کشیده بود و زمستان سخت و معروف منطقه کوهستانی اتروپاتن در حال نزدیک شدن بود. اینک هر یک از دو سوی جنگ نگرانی خاص خود را داشت. مارک آنتونی علاوه بر مشکلاتی که داشت، نگران آذوقه نیز بود و از آن بیم داشت که قحطی سپاه بزرگ او را از پای درآورد. و فرهاد چهارم که کراهت پارت‌ها را از جنگ‌های زمستانی می‌شناخت، نگران آن بود که مبادا مارک آنتونی سرانجام موفق به گشودن دژ فرا اسب شود. از این روی امپراتور اشکانی در صدد برآمد تا به نحوی به یک پیمان صلح دست یابد. مارک آنتونی نیز سفیرانی را برای گفتگو درباره صلح به نزد او فرستاد، اما درخواست پرچم‌های روم و اسیران جنگی از سوی مارک آنتونی مانع پیشرفت گفتگو شد. این نیز از مسائل غیر قابل درک تاریخ است که شخصی مانند فرهاد چهارم امپراتور اشکانی با کدام روحیه و چه انگیزه‌ای نمی‌توانسته است با این درخواست موافقت کند. البته در این میان بعضی از بلندپایگانی که با فرهاد چهارم مخالف بودند، مانند مهرداد، آرزوی پیروزی کامل امپراتور را نداشتند. همین مهرداد چند بار شخصاً به اردوی رومیان رفت و به آنان سفارش کرد که از گذر از دشت باز پرهیز کنند تا به سرنوشت کراسوس دچار نشوند. نبرد در دشت باز که جنگ و گریز را آسان می کرد، نقطه قوت سواران تیرانداز پارتی بود. مارک آنتونی سرانجام بران شد که بیدرنگ و پیش از فراهم آمدن فاجعه‌ای بزرگ برای سپاهیانش، خود را از راه ارمنستان عقب بکشد. بازگشت نیروهای مارک آنتونی از ایران از نظر دشواری‌های گوناگونی که همواره بر سر راه کمین کرده بود، شباهت زیادی به بازگشت 10,000 یونانی به فرماندهی گزنفون در زمان اردشیر هخامنشی دارد که پیش از این در برنامه‌های راز هزارها با آن آشنا شده ایم. در طول بازگشت نیز بیشماری از رومیان در حمله‌های ناگهانی و متناوب و به شیوه همیشگی غافلگیر کننده پارت‌ها که با گذشت زمان جسورتر می شدند، تلف شدند. حتی مارک آنتونی از فشار کمبود آذوقه و آب و همچنین به سبب فشار روحی بزرگی که سپاهیان بیتاب بر او وارد می کردند، به خودکشی هم می اندیشید. اما با هر مشقتی بود، سپاه تارومار شده از عرس گذشت. عقب نشینی از خاک اتروپاتن 27 روز وقت گرفته بود و 18 نبرد را نیز تاب آورده بود. در طول راه 20,000 پیاده و 4,000 سوار جان خود را از دست داده بودند. با این همه انتظار تلفات بیشتری می رفت. این بار نه به ضرب شمشیر بلکه به شلاق سرما. سرمای سخت زمستان آن سوی عرس جان 8,000 سپاهی خسته و بیتاب دیگر را ربود و همه اینها به خاطر ولع روزافزون رومیان به شرق. شاید جا داشته باشد برانگیزاننده این ولع را اسکندر مقدونی بدانیم و آوازه ثروتی که او در ایران به چنگ آورده بود. به گزارش پلوتارک، هنگامی که سپاه روم از عرس گذشت و پا به خاک ارمنستان گذاشت، سپاهیان از فرط شادی مانند نجات یافتگان از دریا زمین را می بوسیدند و از شادی گریه کنان یکدیگر را در آغوش می کشیدند. تلفات رومیان و نحوه عقب نشینی و بازگشت آنان را مورخان به بازگشت ناپلئون از روسیه تشبیه کردند. ارتوازد فرمانروای ارمنستان هم که انگاشته بود رومی ها به سرعت تومار ارتوازده فرمانروای اتروپاتن را در خواهند پیچید، اینک احساس زیانکاری می کرد. اما در این میان مارک انتونی شکست تاریخی خود را از چشم ارتوازد شاه ارمنستان می دید. در واقع او بود که آتش جنگ را برافروخته بود و از کمک به مارک انتونی سر باز زده بود. شاید اگر او که با موقعیت محل آشنا بود از کمک نظامی دریغ نکرده بود، از این جنگ نتیجه دیگری حاصل می شد. البته مصلحت در این بود که سردار رومی به منظور گذراندن زمستانی قابل تحمل برای سپاهیان خسته خود موقتاً از نشان دادن روی خوش به ارتوازد دریغ نکند. مارک انتونی در سال 35 پیش از میلاد کوشید تا ارتوازد را به چنگ آورد، اما برنامه اش به سبب عدم اعتماد ارتوازد به او ناکام ماند. سال بعد مارک انتونی به ارمنستان رفت و با این تمهید که آهنگ حمله به اتروپاتن را دارد، خواستار ملاقات با ارتوازد شد. در این ملاقات ارتوازد هم دستگیر شد. مارک انتونی نخست برای آگاهی یافتن از محل گنجینه ارتوازد به او آزادی تحرک محدود داد، اما چون به نتیجه ای نرسید او را با زنجیر نقره به بند کشید و به اسکندریه فرستاد. در این شهر کلئوپاترا معشوقه مارک انتونی ارتوازد را اعدام کرد. اما ارتوازده شاه اتروباتن با اینکه طی این نبرد به پیروزی بزرگی دست یافت، به رغم تحمل بیشترین خسارت جنگ و سپر بلا شدن برای اشکانیان، سهم ناچیزی از غنایم را به دست آورد. او همچنین احساس کرد که باید از همسایه و متحد اشکانی خود که اینک قدرت مطلق و آسیب ناپذیر منطقه شده بود در هراس باشد. او حتی می ترسید که فرهاد چهارم امپراتور اشکانی به زودی سرزمین او را هم زمیمه قلمرو فرمانروایی خود کند. از این روی ارتوازده ارتباط خود را با فرهاد برید و در سال 35 پیش از میلاد با میانجیگری پولمون شاه پونتوس که در جنگ سال 36 پیش از میلاد اسیر شده بود به مارک انتونی پیشنهاد دوستی داد. او هم با خوشحالی این پیشنهاد را پذیرفت. ارتوازده و مارک انتونی در سال 33 پیش از میلاد در کرانه ارس همدیگر را ملاقات کردند و پیمان بستند که ارتوازده به مارک انتونی در برابر اشکانیان و مارک انتونی به ارتوازده در برابر اکتاویان امپراتور روم یاری رساند. همچنین بخشی از ارمنستان که قبلاً از آن اتروپاتن بود دوباره به ارتوازده واگذار شد. دوستی ارتوازده و مارک انتونی در سال 33 پیش از میلاد با نامزدی الکساندر پسر مارک انتونی با یوتپا دختر ارتوازده که هر دو در سن خردسالی بودند تحکیم شد. دختر ارتوازده در جشن بزرگی که در اسکندریه برگزار شد به الکساندر 7 ساله هدیه شد. در نتیجه این پیمان ارتوازده چنان نیرومند شد که توانست با عقب راندن اشکانیان مانع بر تخت نشاندن ارتاشس پسر ارتوازد که به فرمان کلئوپاترا کشته شده بود شود. اما کمی بعد همین که مارک انتونی به سبب درگیر شدن در جنگ اکتیون نیروی خود را از ماد فراخواند و از بازگرداندن قوای ارتوازده خودداری کرد، ارتوازده در سال 30 پیش از میلاد از اشکانیان شکست خورد و اسیر شد و اتروپاتن و ارمنستان به دست فرهاد چهارم امپراتور اشکانی افتاد. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
ساعت 6:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر گرامی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، من کرمی در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 4 آذر 1399 شمسی، 8 ربیع الثانی 1442 قمری و 24 نوامبر 2020 میلادی است. ۴۵۳ نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 12,460 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد. 5,812 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انجام مذاکرات برای خرید 18 میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد. دکتر نمکی در حاشیه 10 جلسه کمیته ملی واکسن کووید 19 به پیشرفت‌های ایران در تولید واکسن کرونا اشاره کرد و گفت: امیدواریم به زودی مرحله انسانی آزمایش واکسن کرونا آغاز شود. سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به کاهش ذخیره گروه‌های خونی منفی در کشور، بار دیگر از هم‌میهنان دعوت کرد با شرکت در پویش اهدای خون اهدای زندگی به یاری بیماران بشتابند. رئیس کارگروه امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد کرونا از رعایت 85% طرح جامعه مدیریت هوشمند محدودیت‌ها در 2 روز گذشته خبر داد. آقای ذوالفقاری در حاشیه جلسه کارگروه امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفت: همه افراد مکلف به همراه داشتن کارت ملی هستند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت رصد تردد در اتوبوس‌ها و ایستگاه‌های مترو نشان از کاهش سفرها پس از اجرای طرح جامع مقابله با کرونا دارد. آقای منافع هاشمی افزود: تا کنون دوربین‌های تردد شمار تخلف 60,000 خودرو را در ساعت ممنوعیت تردد ثبت کردند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کمک بلاعوض 100,000 تومانی به ازای هر یک از اعضای خانوار از آذر تا پایان سال جاری به مدت 4 ماه به سرپرستان خانوار پرداخت می شود. بر اساس اعلام وزارت رفاه، 11 میلیون خانوار شامل 30 میلیون نفر تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می گیرند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت در آینده نزدیک از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران دنا رونمایی خواهد شد. امیر سرتیپ حاتمی در مراسم گرامیداشت هفته بسیج افزود این ناوشکن بومی پس از رونمایی به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهد شد. 12 کارمند متخلف قوه قضاییه بازداشت شدند. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت این افراد در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشا دستگیر شدند. حجت الاسلام عبداللهی افسود 18 وکیل نیست که با پرداخت رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها تلاش می‌کردند بازداشت شدند. رئیس سازمان هواشناسی کشور